خیلی ها که من میان پیش من میگن که ما تو جنگ حالمون خوب بود، من نمیدونم چرا بعد که جنگ تموم شد دیگه حوصله هیچ کاری ندارم.
توی این بره اتفاقا ما دیگه نباید بریم دنبال قهرمان سازی، ما یعنی بابا این جامعه نیاز به زندگی داره.
همونایی که میگن امید تزریق کنید به جامعه، اون امید رو که من روانپزشک تو این وضعیت نمیتونم تزریق کنم، تویی که میگی امید تزریق کنید به این جامعه، تو مهمترین عاملی هستی که میتونی امید تزریق کنی به این جامعه.
ما غیر از هم کسی رو نداریم. اتفاق خوبه برای این جامعه خواهد افتاد.
درست در همون زمانی که انگار اون ظلمات داره همه جا رو میگیره، من همچنان معتقدم که اراده بشری میتونه تغییر بده فضا رو.
سلام، من زهرا هستم و شما به اپیزود ویژه رادیو سکوت گوش میدید. اپیزودی که بعد 2 هفته از پایان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل در یک صبح گرم تابستونی ضبط شده. 12 روزی که احتمالاً تک تک ماها کلی حرف و داستان داریم از اون. این روزها که همه از جنگ و عواقب بعد از اون و بحرانهایی به وجود اومده دارن صحبت میکنن، ما تلاش کردیم از یه زاویه‌ای به موضوع نگاه کنیم که کمتر در موردش صحبت شده. از ابهامی که این روزها در زندگیمون داریم و نمیدونیم که آیا جنگ واقعا تموم شده یا نه. از عملیاتی که این روزها در زندگیمون وجود نداره و امیدی که یک روز پررنگ میشه و روز دیگه کم رنگ. این اپیزود اصلا شبیه اپیزودهای قبلی ما نیست. بیشتر یک گپ دوستانه است بین من و دکتر علی نیکجو روانپزشک و دکتر نیما شجاعی جامعه شناس. و البته نسرین آریافر عزیز که در این گپ حضور فیزیکی نداشت اما در اتاق فکر اون حضور فعالی داشت. بی مقدمه و حرف اضافه بریم به سراغ گفتگوی اصلی. گفتگوی درباره زندگی در دوران پسا جنگ و شاید پیشا جنگ. امیدوارم که شنیدنش براتون مفید باشه.
ببند زخم مرا که این پیاله خون دخیل بستن توست، ببند زخم مرا که آنچه می کشدم غم شکستن توست، بدوز بال مرا که پر کشیدن من پله پریدن توست، بپرس حال مرا که آخرین نفسم هوای دیدن تو.
خیلی ممنونم از شما که قبول کردین که تو این جلسه حضور داشته باشین، آقای دکتر نیکجوی عزیز و آقای دکتر شجاعی عزیز. میدونم هم خیلی سخت بود این جمع شدنه و ما امروز دقیقا در روزی قرار داریم که 15 روز از آتش بس گذشته و بیش از 1 ماه از شروع جنگ گذشته. تو این مدت خیلی صحبت شده، خیلی آدم ها اومدن در مورد اون 12 روز جنگ صحبت کردن، روایت هاشون رو گفتن، حتی از بُعد روانشناسی خیلی صحبت کردن که چطوری با این بحران کنار بیایم. تحلیل های خیلی مختلفی رو شنیدیم، ولی آنچه که به نظر من هنوز وجود داره اینه که حال هیچ کدوم از ماها هنوز خوب نیست و هنوز زندگی اصلا شرایط عادی نداره. شاید به عنوان اولین سوالی که دوست دارم تو این جمع از شما بپرسم، البته اصلا حالت مصاحبه نداره، بیشتر حالت گپ داره، دور هم جمع شدیم تا فکرامون رو بریزیم رو هم، ببینیم که هم یه توصیف و تحلیلی داشته باشیم از شرایط و هم به این فکر کنیم که آیا کاری میشه انجام داد یا نه. ولی اولین سوالم میتونه برای این جمع این باشه که آیا بحران تموم شده یا ما الان توی دوران ترمیمیم؟ به نظر شما الان بحران تموم شده؟
فکر میکنم که دیگه خیلی ها میگن اون چیزی که نباید اتفاق بیفته اتفاق افتاد و من یه جا نوشتم هم راجع به این موضوع که ما اگر که توی 120 سال اخیرمون 3-4 به زنگاه تاریخی مهم کریتیکال جانکچر مهم داشته باشیم، قطعا یکیش همین بحران بوده که هنوز توش هستیم. به نظر من ابعاد مختلفی داره این بحران، ابعاد اجتماعی داره، ابعاد سیاسی داره، ابعاد روانشناختی مهمی داره. منتها وقتی راجع به کلمه بحران صحبت میکنیم همراهش بحث ابهام میاد، عدم قطعیت میاد، همراهش بحث عاملیت مطرح میشه، نقش کنشگرها مطرح میشه، نقش نخبه ها مطرح میشه، نقش طبقات از منظر اجتماعی مطرح میشه، طبقات اجتماعی، اینکه ما تو این بحران چی کار کردیم، چجوری سروایو کردیم، چجوری تونستیم بقا داشته باشیم، چجوری تونستیم تا اینجا در واقع به نوعی کنار بیایم با این بحران، مدیریتش بکنیم و اینها. خب اینها مواردیه که میشه راجبش صحبت کرد، میشه راجبش فکر کرد. قاعدتا حالا من از منظر رشته خودم جامعه شناسی و چیزی که خب دوست دارم جامعه شناسی تطبیقی تاریخی میتونم راجع به این موضوع صحبت بکنم. تو جامعه شناسی تطبیقی تاریخی همین ما یه مفهوم داریم به اسم کریتیکال جانکچر، به زنگاه تاریخی. این شکلی هم تعریف میشه، زمانی که اون بار تاریخ کم میشه، نقش عوامل ساختاری استراکچرال کاهش پیدا میکنه و اتفاقاتی که توی خود اون لحظه توی اون به زنگاه تاریخی داره میفته، این به نوعی یه وابستگی به مسیر پس دیپندنس، یه وابستگی به مسیری ایجاد میکنه که جامعه رو و نهادهای جامعه رو از اونجا به بعد به اون ترتیب تغییر میده، شکل میده و به نوعی وابسته میکنه به اتفاقاتی که دقیقا تو همین برهه پر ابهام، پر تناقض، پر تضاد داره رخ میده. این از منظر جامعه شناسی تطبیقی تاریخی و جامعه شناسی سیاسی هست که من میتونم مثلا خب احتمالاً حرفای راجبش بزنم، یعنی بگم الان نقش کنشگرها چی هست، چی کار دارن میکنن، عرض به خدمت نخبه ها دارن چی کار میکنن. شاید آی دکتر از این طریق مثلا یه مقدار بشه راجع به این عدم قطعیت بیشتر فکر کرد، یعنی uncertainty رو بیشتر فهمیدش. چون فکر میکنم حالا شما باید بفرمایید، فکر میکنم که از مسائل مهم ما تو روانشناسی اجتماعی و اینها اینه که خب ما چجوری میتونیم تحمل بکنیم اساسا این عدم قطعیت ها رو، این ناتوانی واسه تبیین شرایط خاص رو. برای همین اگه بخوام حالا خیلی سردستی جواب تو بدم، من الان به نظرم توی بحرانی که شروع شده هنوز به نظر من یک سری از طوفان هاش مونده، به قول نیچه میگه که حالا اون دردی که انسان رو از پای در نیاورد اون میتونه قوی ترش بکنه. امیدوارم که ما وقتی که این بحران رو از سر میگذرونیم بتونیم آدمای قوی تری باشیم، جامعه قوی تری داشته باشیم. این حالا بخش امیدواری قضیه است، ولی من خب نکته‌ای که دارم حقیقتش اینه که هنوز که هنوزه این بحران فهمیده نشده ابعادش و داره روایت‌های جعلی در مورد این مسئله ارائه میشه. یعنی من فکر می‌کنم جامعه ما نسبت به ساختار سیاسی ما جلوتر عمل می‌کنه، بهتر می‌فهمه چی واسش خوبه، بهتر می‌فهمه که چی کار باید بکنه. متأسفانه روایت‌هایی که تو رسانه‌ها این روزها داریم نویم از این جامعه روایت‌های دقیقی نیست که باز نمایی بکنه خواسته ها و مطالبات و کنش های این آدم ها رو. من یه مثالشو میزنم بعد دوست دارم بیشتر استفاده بکنم. واقعا من زمانی که جنگ شروع شد ما هم خب رفتیم و برگشتیم، چند بار رفتیم شمال اومدیم تهران و اینها، یه جمعیت 10 میلیونی شنیدم که حالا مهاجر تو اون مدت اومدن مازندران و گیلان. من همیشه خودم خیلی شخصی البته فکر میکردم دم اینها گرمای دکتر، یعنی اینها میدونستن چی کار باید برای خودشون بکنن که بتونن این بحران عجیب رو به نوعی مدیریتش بکنن، که این آدم ها یه مکانیسمی پیدا کردن واسه اتفاقا بقا. و این عاملیت ما توی مثلا جامعه شناسی آقای آصف فیاض راجع به روح تهران صحبت کرد، این یه جورایی یه هویت جمعیه که حالا میشه راجع به عناصری صحبت کرد که ایرانی هست، نمیدونم اسلامی هست، نمیدونم مدرن چی هست و اینها، ولی یه روح جمعی کلا کمک کرد که آدم‌ها
بتونن این عدم قطعیت رو برای خودشون یه جوری معنا بکنن و برن دنبال زندگی، یعنی امر زندگی رو بهش تداوم ببخشن. من جامعه ایران رو از این جهت اتفاقا جامعه قوی و قدرتمندی میدونم و جلوتر از دولتش میدونم. این جامعه به خوبی بازنمایی نشده و نخبه های نیومدن اتفاقا به شکل دقیقی مطالبات این جامعه رو دنبال بکنن. شاید موزل رو اتفاقا به قولی که از اساتید ما دکتر سریع قلم یه زمان میگفت که شاید موزل رو باید برید توی همین نخبه ها دنبال بکنی.
نخبه ها منظورت
روشن فکرا، اندیشمندان، کسایی که این رو سعی میکنن تئوریزه بکنن، اون گروه های مرجع. من وقتی میبینم که مثلا دوستانی الان میان راجب موضوع انسجام ملی صحبت میکنن،
بله،
ولی این مسائلی که ما داریم میگیم رو اصلا بحث نمیکنن و امر ملی رو تقلیل میدن متاسفانه به بازی های سیاسی. دوستان روشنفکر ها، دوستان نخبه، اسم نمیخوام ببرم، حالا من میگم اینا باز دوباره از جامعه عقب ترن.
بازی سیاسی منظورتون چیه؟
خواست قدرت. من یه زمان از سجاد طباطبایی که شاگردش بودم سالها اینو اصلا یاد گرفتم. ایدئولوژی اندیشی اینه که شما از اندیشه برای قدرت استفاده بکنی، از ابزار حالا فکری برای قدرت، رسیدن به قدرت استفاده بکنی. اینجاست که ایران تبدیل میشه به ابزار تو دست اون نخبه ها، نخبه هایی که من عرض میکنم گروه های مرجع هستن،
جامعه الیت قدرت،
الیت قدرت، آره، نخبه های قدرت، کسایی که الان هستن یا رسانه ها تا حدی توی حالا مختلف روزنامه
ابر رسانه های قدرت
دستشونه. بله، من عرضم اینه، حالا جمع بندی بکنم، این اتفاق چندان که باید و شاید روایت دقیقی ازش ارائه نشده.
بله.
توسط اون الیت
متوجه،
و اون الیت داره روایت جعلی، اون الیت داره از نحوه مواجهه جامعه، من کار به قدرت ندارم، جامعه، زیست جهان، اون چیزی که هابرماس اسمشو میذاره زیست جهان، داره ارائه میده. و متاسفانه اگر این تداوم پیدا بکنه، من فکر میکنم مشکل ما دوچندان خواهد بود. چرا؟ چون که مسئله ما مسئله توسعه است، مسئله ما مسئله آبادانی ایرانه، مسئله ما حفظ و بقای ایرانه. وقتی که اون حوزه عمومی به قول هابرماس نتونه مطالبات این زیست جهان رو به درستی بازنمایی بکنه، اون دولت، اون قدرت، ساحت قدرت هر جور دلش بخواد این زیست جهان رو استثمار میکنه، یعنی هر جور دلش بخواد هر مفهومی رو میاد به شکل جعلی ارائه میده. و این نگرانی منه حقیقتا، و فکر میکنم اونجاست که جامعه مستعصل میشه، یعنی اون لحظه ای که روایت درستی رو از خودش توی رسانه ها نمیبینه، اونجاست که ما دچار چالش میشیم. منتها خب این بحث اجتماعیش، بحث در واقع حالا تا حدی سیاسی داستانه. منتها من فکر میکنم اون چیزی که تو خود فرد ایرانی، سوژه ایرانی، یعنی این جامعه، افرادش، تک تکش داره میفته، واقعا جای پرداخت داره که این افراد چه جوری تونستن تا الان مثلا نسبت به این موضوع بتونن مثلا سروایو کنن. خب عبادیست که شما فکر میکنم راجع بهش صحبت بکنین خیلی بهتره. من همکارانمون هستن، یعنی یک روز در میون، دو روز در میون، میبینن یه هوی دوچوار فروپاشی روانی میشه، میزنه زار زار زیر گریه و اینا، و خب خیلی این دردناکه که آدم میبینه. یا تروماهایی که الان اتفاق افتاده و کم کم داره مثلا راجبش کم کم داره صحبت میشه و اینا خیلی دردناکه، ولی اینا خیلی بازنمایی نمیشه توی همون روایت دوباره یک روایت قهرمانی. من یه جای چیزی نوشتم، گفتم توی این بره اتفاقا ما دیگه نباید بریم دنبال قهرمان سازی. ما یعنی بابا این جامعه نیاز به زندگی داره، چرا اینقدر روی قهرمان سازی داره مانور داده میشه؟ و من فکر میکنم که اتفاقا بریم راجع به اون قشر خاکستری، اون قشری که دنبال زندگیه، راجع به اون فکر میکنیم، راجع به اون بیشتر صحبت بکنیم.
مرسی نیما جان، خیلی نکات خیلی ارزشمندی رو مطرح کردیم. من فراز پایانی صحبتاتو شروع میکنم. همچنین تو به خوبی گفتی، به نظر میرسه که این جامعه همچنان به رغم همه آسیبایی که دیده، این توانمندی رو داشته که در طول این 12 روز سفکیر مناسبی در سطح کلان، در یک سطح ملی از خودش داشته باشه. مثلا همین که شما میگی که خب بالاخره مردم به اینجا رسیدن که خانه و آشیانه‌شون رو بگذارن و برن به یه منطقه‌ای که آسیب کمتری ببینن، این میتونه نشون دهنده در واقع یک هوشمندی اجتماعی برای همچنان ماندن باشه. اما از اون طرف ماجرا هم، شما وقتی در کوچه پس کوچه های تهران قدم میزدی در اون روزها و این شبح آسمان لرزان تهران رو میدیدی و اینکه هر لحظه ممکنه این آسمان بر سر شما آوار بشه و اینکه حتی اون بقالی سر کوچه‌ای که محال بود حتی روز سال تحویلم تعطیل کنه اون هم تعطیل کرده بود و انگار که ارواح شهر رو در بر گرفته بودن، این هم یه بخش دیگه ای از ماجراست که با یه توییت ترامپ شهر آنچنان خالی میشه که در نهایت بعد از این مدت خیلی از کسانی که میان پیش من یه احساس تحقیر شدگی دارن، یه احساس تحقیر شدگی از این که سیستمی که مستقیم و غیر مستقیم مردم رو وارد این نزاع کرد به اندازه کافی توانمند نبود برای این که از جان و مال و حیثیت و ناموس و آبروی اونها حفاظت بکنه. احساس تحقیر شدگی از این که شهر تهران به یک شهر همونطور که گفتم سکوت و سترونی وحشتناکی، این تهران پردود پربوق تبدیل شده بود به سکوت محض. من اکثر روزها تهران بودم، میرفتم تو بیمارستان مختلفی با رزیدنت ها گروپ تراپی برگزار میکردم. این سکوت محض برای من بیش از اون بوغهای هر روزه برای من دردآور بود و گوش من رو میخراشید و گویی که یعنی از یک طرف من این عاملیتی که تو میگی رو میپذیرم و قبول دارم و از یه طرف اما گویی که یک کسان دیگه‌ای توی جاهای دیگه‌ای از این دنیا یا از این مملکت یه تصمیمایی گرفتن که آحاد مردم ناگزیرن آشیانه خودشون رو رها بکنن و برن به جاهای دیگه‌ای که خود این در این حال که به یه درجاتی با تصمیم سازی اونها و با انتخاب عقلانی و منطقی اونها همراهه، اما تا یه درجاتی هم خارج از این تصمیم سازی اونها بوده، یعنی توی یه فضایی شکل گرفته که دیگه ناگزیر بودن که در نیمه های شب، حالا این ناگزیری هم یه مقداری ذهنی بوده یه مقدارش هم عینی بوده، بذارن و برن. یه سوالی شما تو ابتدای جلسه مطرح کردید که آیا بحران تموم شده یا نه. ببینید بحران یه وجه بیرونی و عینی داره که الان یک وضعیت ویژه‌ایه که ما هم پست تروما هستیم هم پیشا تروما هستیم. خیلی خیلی وضعیت ویژه‌ایه، نه جنگی به پایان رسیده نه جنگی شروع شده. این بدترین حالت ممکن برای روان یک آدمه که نیمام یه اشاره‌ای کرد درباره ابهام و ایهام و تأثیرگذاری اون روی تاباوری و رزیلینس جمعی و تحمل پذیری جمعی آدمیان. یعنی به لحاظ بیرونی هنوز هیچ کس توی جای جهان نمیتونه بگه که بحران تموم شده آدم ها. شما میتونید برید تا ترکیه با خیال راحت و برگردید، شما میتونید الان یه کار اقتصادی رو رقم بزنید، شما نیازی نیست الان نیروی کارتون رو اخراج بکنید، درست میشه. یا نه، قراره که ماجرا همچنان امتداد پیدا بکنه. و از اون طرف واقعیت‌های درونی هم توی اینکه این بحران هست یا تموم شده، واقعیت‌های درون روانی اون هم تأثیر گذاره. یعنی خیلی‌ها که من میان پیش من میگن که ما تو جنگ حالمون خوب بود، من نمیدونم چرا بعد که جنگ تموم شد دیگه حوصله هیچ کاری ندارم، همش خوابیدم، تمام برنامه‌هامو کنسل کرد، من تو جنگ میرفتم ورزش میکردم، بعد از جنگ حوصله هیچ کاری ندارم، همش کابوس، من تو جنگ کابوس نمیدیدم بعد از جنگ کابوس میبینم. یعنی انگار تو جنگ بعضیا اینجوری شدن، تو جنگ این کورتیزول اومده بالا، این سیستم ایمنی روانی را افتاده و بعضی از مردم تا یه حدی تطابق پیدا کردن با بحران و حالا که بحران به صورت موقتی فرو نشسته و واقعا هم فرو ننشسته، اینا تازه داره خودش رو بروز میده و انگار که الان جنگه، انگار که یعنی تو واقعیت درون روانی این افراد انگار که الان جنگه. و من با این بحث روایتی که شما مطرح کردی خیلی خیلی موافقم و اساساً یک موضوع مهمی رو امروز برای این حس کنترل و تسلط هر فردی بر زندگی خودش این میدونم که بتونه روایت فردی خودش رو از همه آنچه که در این ایام گذشته بتونه نه تنها بتونه توصیف کنه که بتونه بسازه. یعنی گاهی اوقات ما نیاز داریم که روایت‌های فردیمون رو بسازیم و توی این ساختن در واقع یک وجهی از ایجنسی میاد و بروز پیدا میکنه. در برابر اون دوتا ابر روایت کج و معوجی که از یه طرف مثلا یک ابر مدیایی مثل نشنال میسازه، اینترنشنال میسازه، یا از این طرف یک ابر مدیایی مثل صدا و سیمای جلیلی جبلی میسازن، در برابر اینها که هر دو اینها هم مردم رو، شعور مردم رو، فرهنگ مردم، فهم مردم رو، درد مردم رو نمیبینن، این که آدم ها بتونن توی این فضا روایت ساز رنج ها و درد ها و یا روایت ساز اون نقاط برجسته و اون نقاطی که تونستن توی این فضا غلبه کنن و زندگی رو روز به روز به دندون بکشن و پیش ببرن بسازن.
برمیگردم کمی بمان، برمیگردم حتی زخمی و نیمه جان، برمیگردم حتی اگر فرشتم تحریمن شد، از دستش سر بمیرم که بی من چجوری میکشیدی، به چشمم چه دیدی، چه زهری چشیدی.
مرسی از جوابایی که دادیم. من از نکاتی که از هر دوتون شنیدم خیلی الان سوال برام ایجاد شد، ولی یکی از سوالای اصلی که وجود داشت و وجود داره اینه که بزرگترین چیزی که حال آدم‌ها رو در اون زمان جنگ 12 روزه بد می‌کرد اون نداشتن عملیاته، اینکه من هیچ کاری نمیتونم برای تغییر شرایطم انجام بدم. یه نکته ای که من از آدم ها وقتی مقایسه میکنم بین این جنگ 12 روزه و جنگ ایران و عراق اینه که آدم ها فراتر از این که چه موضعی نسبت به جنگ دارن، حالا موافقن مخالفن، جنگ خودشون میدونن یا نمیدونن، در زمان مثلا جنگ ایران و عراق آدم ها میتونن تصمیم بگیرن که برن جبهه بجنگن، میتونن تصمیم بگیرن که نرن بمونن تهران یه کاری بکنن، پشت جبهه یه کاری بکنن، اصلا نه من هیچ کاری ندارم، زندگیمو میخوام بکنم تو شهر خودم. ولی تو این جنگ 12 روزه مخصوصا کسایی که حالا تجربه حضور در تهران و حالا شهرهای درگیر جنگ رو داشتن هیچ کاری نمیتونستن بکنن، در راستای اینکه اصلا فراتر از موضع گیریشون، بازم تاکید میکنم هیچ کاری نمیتونستن بکنن. الان هم به قول آقای دکتر که ما در زمان پسا جنگیم و پیشا جنگیم، الان هم ما هیچ کاری نمیتونیم برای خودمون به نظر من بکنیم. این نداشتن عملیات خیلی حال آدم ها رو بد میکنه. یه ذره روی این صحبت کنیم.
هم نکاتی که دکتر گفت، هم مسئله که الان تو میگی نکته خیلی مهمیه. وقتی راجع به ایجنسی داریم صحبت میکنیم تو چه سطحی داریم صحبت میکنیم؟ یعنی اول بحث زندگی، سیاست زندگی، بحث شهروندی، بحث مشارکت سیاسی.
خورد.
من یه پادکست داشتم گوش میدادم، مشاور وزیر امور خارجه آمریکا بود اتفاقا، یه پادکست 4 ساعته ای که فریدمن راجع به مسئله جنگ ایران و اسرائیل گذاشته بود، 2 نفر با 2 موضوع مختلف داشتن صحبت میکردن، یکیشون مشاور همین وزیر امور خارجه آمریکا بود. یه جمله خیلی دردناکی گفت دکتر، خیلی تاریخ رو خوب داشتن توضیح میدادن، یه جمله دردناکی اون مشاوره گفت. گفت دموکراسی واسه خاورمیانه زوده هنوز. دموکراسی انگار ما حالا همون یه مدل UAE، این مدل امارات متحده عربی، به نظر میرسه واسه این 23-24 تا کشور خاورمیانه بهتری مدله، که مثلا خب یه قدرت ثابتی بالا باشه و اینا مثلا حالا رفاه داشته باشن و دیگه ساکت باشن بقیهش. وقتی عملیات رو داریم، ایجنسی رو داریم صحبت میکنیم و داریم راجع به بازنماییش توی رسانه ها صحبت میکنیم، راجع به گروه های مرجع داریم صحبت میکنیم که اینها رو نمایندگی بکنن و یا داریم میگی مثلا خب آدم‌ها نمیتونن تو این جنگ نقشی داشته باشن، برعکس مثلا جنگیر. نکته اینه، نگاه الان تو این نظم نوین خاورمیانه‌ای که اینا دارن دنبال میکنن، اون توحش اونور داره دنبال میکنه. من به یه زمان به دوستان میگفتم که این جنگ از یک طرف یه توحشی داره اتفاق میفته، از یک طرف هم یه عدم عقلانیتی داره اونو هی دامن میزنه. میدونی ما این وسط چیکار هستیم؟ میتونیم در بهترین حالت به قول ریمون آرون ما میتونیم یک ناظر متعهد باشیم، در بهترین حالتش دازه. حالا من نکتم اینه که توی این بازی قدرت ها شما دنبال ایجنت هستی، ایجنت کجاست؟ انتخابات ریاست جمهوری پارسال به زور 30% ایرانی ها شد 40%، به زور. یعنی با کلی مثلا کش و قوسی که حالا همین رسانه هایی که ما داریم میگیم روایت های جعلی میسازد. شما نمیتونی مثلا از خیلی راحت بخوام من مثلا دموکراسی دیگه، از حکومتی که خب به این موضوع چندان فکر نمی کنه، به این موضوع چندان بها نمیده، مثلا دغدغش این نیست، سالها به اسم امنیت این موضوع رو به تعویق انداخته، همین الانش میگن راجع به این موضوع صحبت نکنید، چون لحظه حساس کنونی است. ما دائم توی لحظه حساس کنونی هستیم. وقتی که راجع به این موضوع این شکلی صحبت نمیشه، خب من عملیات رو کجا باید جستجو بکنم؟ باید برم تو همون سطح زندگی، تو همون زیست جهان باید برم دنبال بکنم. یعنی بیشتر از این شما زمانی که اجازه ندادی این کنشگر اجتماعی سوای خانوادهش بیاد توی یک گروه ثانویه تبدیل بشه به یک کنشگر که تو حوزه شهروندی میتونه فعالیت بکنه، تو حوزه سیاسی میتونه مشارکت داشته باشه، وقتی اجازه بهش ندادی، فضا بهش ندادی، من نمیتونم این توقع رو ازش داشته باشم که تو اون سطوح عملیات داشته باشه. این یه وجه قضیه. وجه دیگه داستان همین که دکتر گفت، داستان به شدت تیر و تاره، یعنی ابعاد، من گفتم به نظر من این جزء دو سه تا به زنگاه مهم تاریخی ماست. شما وقتی که یه همچین بحرانی رو هیچ جوره حاکمیت که منظورم قدرت دیگه بهش فکر نکرده بوده که آقا جان من برای مردم باید پناهگاه بسازم، امنیت صرفا امنیت نظامی نیست، امنیت اقتصادیه. الان آمارهایی که راجع به تعدیل‌های کاری و اینها میشنوی از شرکت‌های مهم ها دکتر،
اخراج. این تعدیل خیلی سانتیمنتال دکتر.
آره دقیقا،
بیکار کردن.
آره یعنی غیر انسانی ترین حرکت. من یعنی واقعا از یه سری شرکت ها تعجب میکنم، اینجا اسم به نظرم ایراد ندارم ببره، علی بابا که خودش رو به عنوان یه شرکت معاور خلاق، چون وقتی از اونها هم میشنوی که هوای کارمندها رو ندارن، اینجاست که ما میگیم خب ببین فاصله اقتصاد این جامعه، کسب و کارهای این جامعه،
چه فکری شد؟
هیچ فکری نشده. من یه عدد رو خدمتون بگم، 46 همت صرف بودجه مسئولیت اجتماعی وزارت نفت توی 3 سال دولت آقای رئیسی شد. 46 همت
مسئولیت اجتماعی
وزارت نفت. این پول خرج مراسم‌های مذهبی و اینها، مسئولیت اجتماعی رو توی اینها تعریف کرده دکتر. شما باید جامعه رو به لحاظ اقتصادی شغلی حمایت میکردی که تو یک چنین بحرانی، یک چنین اخراجهایی به قول شما و غیر انسانی ترین حرکتها رو شما شاهد نباشی. باید حمایت میکردی، بودجه باید اونجا ذخیره میشد، از کسب و کار حمایت میشد که بتونه از نیروی انسانیش حمایت بکنه، دفاع بکنه.
برای این روزا
و نکرده. اینجاست که به قول شما فرد میاد اینجا تازه متوجه ابعاد جنگ میشه، تازه میفهمه آقا این دیگه نمیتونه کار بکنه، سر کار بره، نمیدونه اونم آینده‌ش رو از دست میده، کل برنامه‌هاش براش یعنی ویران میشه براش. آنسرتینیتی هم اینجاست دیگه، یعنی ویران شدن آینده‌ای که من فکر می‌کردم میتونستم در یک سال آینده برای خودم بسازم. ما تو ایران یه جوری شده، مثلا همیشه میگیم اصطلاح این بوده دیگه دکتر، میگن نقد رو بچسبیم دیگه. خب الان دیگه نقد نیست دیگه، واقعا من فکر میکنم نقدی هم دیگه نیست، هر چی ساختی رو باید فقط مراقب باشی کمتر خراب بشه. انگار پروژه آبادانی و توسعه و اینها تو سطح قدرت ها، تو سطح کلان که سیاستگزار تصمیم گیر واسه این بحث ها، بهترین حالت من میبینم اون روشنفکرایی هم که دارم، نخبه های روشنفکر به معنی سنتی داستان میگم، اون چیزی که گرامشی تفکیک میکنه، روشنفکر سنتی، روشنفکر ارگانیک. ما روشنفکر ارگانیک پیشرو نداریم، من نکتم اینه، روشنفکر سنتی داریم، یعنی محافظه‌کار.
روشنفکری به فکر مردم نیست، به فکر اون زیست جهانه نیست. اون روشنفکری در بهترین حالت من الان ازش میبینم که یک سری بیانیه های به شدت یا خونسا یا اینکه دوباره توی وضعیت حساس کنونی هستیم، مطالبات اجتماعی و این زیست جهان رو بازنمایی نکنیم، این رو دوباره داره به تعویق میندازه. این روشنفکر نمیتونه صدای مردم باشه، نمیتونه صدای این زیست جهان باشه، نمیتونه صدای اون 46 همتی باشه که رفته هوا و هوای اون در واقع کارگره که الان اخراج شده یا نمیتونه سر کار برگرده رو نداشته.
نمیتونه صدای نسل یوتیوب باشه،
نمیتونه صدای نسل یوتیوب باشه، صدای نسل زد باشه. و اتفاقا اینا هستن که قرار این کشور رو بسازن.
موافقم. این بیایندگی که مطرح کردید خب یه نقش خیلی کلیدی داره در سلامت روان افراد. ببینید افراد آدم ها میان اینجا و خب کلی برنامه ریزی داشتن تو زندگیشون، یه فکرهایی داشتن، یه انگیزه هایی داشتن، یه امیدهایی داشتن. اینها همه براشون انگار دود شده و به هوا رفته. من بر چه اساسی میتونم که اون دودها رو دوباره جمع کنم و تبدیل به رؤیا کنم؟ آیا اون دودها رو میشه تبدیل به رؤیا کرد؟ آره تو اینستاگرام میشه، ولی تو دنیای واقعی آیا میشه؟ من واقعا بعضی وقتا خجالت میکشم از اینکه یه کسی که با بدون اینکه مثلا پشتوانه خانوادگی آنچنانی داشته باشه، با رنج خودش تونسته یه حداقلی از امکاناتو فراهم بکنه و الان احساس میکنه که همه چیز در حال از دست رفتنه، خجالت میکشم بهش بگم که برای بهبود حالت بیا آلپرازولام مصرف کن، بیا یوگا کن، در زیر این آتش و خون و دود و از دست رفتن بیا یوگا کن، هر روز برو ورزش کن. ورزش برای سلامتی خیلی خوبه، نورپینفرین ترشح میکنه، باعث میشه که ذهنت هم بهتر بشه. من چی دارم بهش بگم؟ من اعتراف میکنم به عنوان یه روان پزشک در بسیاری از ایامی که بر ما گذشت در این روزها، من هم بسان مراجعم دچار استیصال شد، من هم تا مغز استخونم این استیصال رو گاهی در جلسات و این کلافگی رو گاهی در جلسات امتحان کردم. بهش چی بگم؟ میگم برو مایندفولنس کار کن، برو ریلکس کن، برو مدیتیشن کار کن. اینا رو من توهین میدونم به شعور آدم هایی که روحشون تفتید تو این ماجرا. و باز هم حرف من اینه در ادامه صحبت شما، این که حضرات میگن لحظه حساس کنونی، اتفاقا لحظه حساس کنونی به تصمیمات حساس کنونی نیاز داره. این میزان از لختی که تو سیستم تصمیم سازی وجود داره روان آدمیان رو بیشتر تروماتیزه میکنه. این انسجامی که دوستان میگن وجود داشته در توی 12 روز و وجودم داشته، این خیلی فرصت مناسبی بود برای اینکه یه سری بذرهایی در او در واقع کاشت بشه و خیلی سریعتر از زمان، یعنی در وضعیت عادی شاید 5 سال لازم اون بذر به نتیجه برسه، ولی خیلی سریعتر از اون زمان بتونه به نتیجه برسه. ولی سیستم انقدر لخته و انقدر درگیر مسائل مختلف تو در توی دالانهای تاریک و فاسد قدرته که وصل به در واقع مافیای عظیم ثروته که اجازه تصمیم سازی درست توی این لحظاتی که به عقیده من هر ساعتش در آینده این 90 میلیون و در آینده نسل‌های بعدی و در آینده تاریخ این ملک بسیار بسیار تاثیرگذاره، عملا ناتوانه. من چیکار میتونم بکنم به عنوان یه روانپزشک؟ یعنی سوال من اینه. بله من میتونم یه داروهایی بدم که یه مقداری تحمل این فضا برامون راحت تر بشه، در زیر این میزان از تروما له نشیم، فلج نشیم، پنیکایی که داریم کنترل بشه، به این امید که بتونیم روز رو شب کنیم، به این امید که بتونیم دیگه به برنامه ما الان دیگه برای یه ماه دیگه شما میتونید برنامه ریزی بکنید، اصلا نمیشه برای یه ماه دیگه نمیشه برنامه ریزی کرد، به این امید که بتونیم برای امروز چهارشنبه مثلا 25 تیر بتونیم تا شب این برنامه ریزی رو بکنیم. یعنی الان وضعیت به این نحو شده من بتونم حرف بزنم، تراپی داشته باشم برای اینکه بتونم یک مقداری فضا رو فراهم بکنم تا آدما بتونن تنفس بکنن. این میزان از اوورتینکینگ و این میزان از وسواس ذهنی رو که اومده مثل بختک افتاده روی جامعه ما و مردم مدام و مدام و مدام و مدام و مدام و مدام میپرسن که قراره چی بشه، قراره چی بشه، قراره چی بشه و کی قراره پاسخ بده به این روح ناآرام جامعه. اون کسانی که تصمیم گیر اصلی نظام هستن، همونایی که میگن امید تزریق کنید به جامعه، اون امید رو که من روانپزشک تو این وضعیت نمیتونم تزریق کنم، تویی که میگی امید تزریق کنید به این جامعه، تو مهمترین عاملی هستی که میتونی امید تزریق کنی به این جامعه، میتونی این روح ناآرام این مملکت رو برگردونی. اصلا هم احتیاج به کارهای عجیب و غریب نیست. همه مردم، یه مثال از انتخاباتی که زدی، چه کردیم که مردم احساس کردن هیچ تعهدی، مردم احساس کردن که صداشون با هیچ انتخاباتی شنیده نمیشه. یک چنین تغییراتی با یک چنین جا به جایی هایی حتی خورد، اینکه این پالس داده بشه که بالاخره من شنیدم، بالاخره من ارزش میذارم که شما تو این 12 روز خلاف آنچه اسرائیل میخواست وایستادید پای مملکتتون، وایستادید پای مملکتتون، و منم دارم سعی میکنم که بتونم ترجمه کنم این ایستادگی شما رو. ولی آیا شما شنیدید؟ من نشنیدم.
صدای خستم را بشنو ایران، شکوای نای خستم را بشنو ایران، ایران من آی کتاب شور شیدایی، من هر چند ایرانم، غم انگیزست، غم انگیزست، با این همه از عشق، از عشق تو لبریزست، جای به مرداب افتادن نیست، میداند ایثار هست و ایثاردن نیست، آواز من هرچند ایرانم، غم انگیزست، غم انگیزست، با این همه از عشق، از عشق
موافقم با حرفایی که داره زده میشه. خب وقتی که حاکمیت این کار رو نمیکنه، وقتی که اون کسایی که به قول شما میتونن این روح رو بدمن در جامعه و امید بدمن در جامعه، وقتی این اتفاق نمیفته چیکار باید بکنیم؟ آیا باید فرو بریم توی این افسردگیه و این حال بده؟
واقعیتش اینه که من حالا به رغم همه این حرفها، من به اراده آدمی همچنان باور دارم. یعنی وقتی به تحلیل‌ها نگاه میکنم بسیار بسیار ناامیدم. اما وقتی در درازنای تاریخ به انسان و به تمامیت انسان و به پیشبینی ناپذیر بودن انسان خلاف AI نگاه میکنم، همچنان نوری از امید برای من زنده میمونه. اما گاهی شرمم میاد که این نوری از امید رو به دیگرانم بدم. شرمم میاد که او فکر کنه که من متوجه اون میزان از آسیب دیدگی او نمیشم و دارم انگار که حرفم داره از چی میگه از جای گرم بلند میشه.
نفستون از جای گرم
بلند. نفستم از جای گرم بلند میشه. ولی ببینید، یکی از بیشترین میزان سویساید، خودکشی ثبت شده در تاریخ بشریت در اون دو هفته پایانی جنگ جهانی دوم بود. یعنی گویی که دیگه آدم‌ها به نجیب رسیده بودن و همه تحلیل‌ها این بود که دیگه همه چیز نابوده. بعضیا کافی بود فقط یک ساعت تحمل می‌کردن و بعد صدای سر رو از توی رادیو می‌شنیدن. من می‌خوام بگم که درست در همون زمانی که انگار اون ظلمات داره همه جا رو میگیره، من همچنان معتقدم که اراده بشری میتونه تغییر بده فضا رو و ما توی این فضا، تو صحبت‌ها من اشاره کردم، ناگزیریم که روز به روز و هفته به هفته به آینده نگاه بکنیم، تصمیم سازی و عملیات خودمون رو بریم توی اون دایره هایی که هنوز میشه روش کار کرد. هنوز ما ستا میتونیم دور هم جمع بشیم و با هم گپ بزنیم. هنوز من میتونم یه عده‌ای رو ببینم و با حرفاشون گوش بدم و با دردهاشون همراه بشم. هنوز میتونم برای این پنجشنبه مثلا بچه‌مو ببرم به فلان برنامه ورزشی، ولی شاید پنجشنبه دیگه نتونم. شاید این جمعه بتونم با دوستام یه بار دیگه دور هم جمع بشم، شاید جمعه دیگه نتونم. ما یه جمعی هستیم، انجمن اسلامی جامعه پزشکی، بعد میشه خودمون فکر کردیم این دفعه اگر همه اینترنت قطع شد چیکار بکنیم که اینقدر هم دور نیفتیم. گفتیم مثلا اولین سه شنبه بعد از اینکه یه بحران دوباره اتفاق افتاد و اینترنت ها قطع شد، بیایم تو دفتر انجمن و همدیگه رو ببینیم. اینا چیزای کوچیکی هستش که میدونید این مسائل کوچیک تو روان انسان به صورت آبشاری تأثیرات بزرگی، یعنی انگار که خیلی کوچیکه، ولی روان انسان طوری هستش که این تصمیمات کوچیک و این عملهای کوچیک به صورت آبشاری میاد الگوریتمی و تصاعدی روی اون روحیه آدم و روی اون تاب‌آوری فردی تأثیر میذاره. من همچنان معتقدم که دارو خیلی میتونه تو این فضا کمک بکنه، روان درمانی خیلی میتونه تو این فضا کمک بکنه. همکاران زیادی رو داشتیم که اعلام کردن به صورت رایگان کسانی که آسیب دیدن رو میتونن روان درمانی باشون داشته باشن. ما با چنگ و دندون باید اون سروایوی که آقای دکتر به خوبی گفتن، اون سروایور رو باید با چنگ و دندون حفظش بکنی. اینو قبول دارم که این که میری شمال و داری جوجه درست میکنی، این خودش یک نوع سروایو کردن از مفهوم زندگیه. از اون طرف اون بچه هایی هم که مجبور بودن بمونه، اون کارگری که مجبور توی پمپ بنزین بمونه، اون کسی که مجبور توی آتش نشانی بمونه، رفقای ما که باید 24 ساعته توی بیمارستان ها میموندن، از یه طرف اونها هم توی سطح کلانتری داشتن روح زندگی رو توی این مملکت سروایو می‌کردن.
یه جورایی انگار که اون مفهوم زندگی در لحظه خیلی میاد رو دیگه.
دقیقاً. زندگی در لحظه تا حالا انتخاب ما بود، از این به بعد ناگزیر ماست.
مجبوریم به زندگی در لحظه.
ما ناگزیریم که در لحظه زندگی بکنیم. و این راه مهمی است برای اینکه بتونیم بمونیم و من مطمئنم که میمونیم.
نیما شما لطفا.
من از همین تجربه شخصیم و نکته‌ای که دکتر گفت، اینکه اراده انسان، من خیلی اینو قبول دارم، اینکه وقتی به تاریخ رجوع میکنی میبینی همینه که داره کمک میکنه، همینه که پیش برنده است در نهایت. و تجربه من هر روز که اخبار رو میشنیدی، هر روز که همین تصمیم سازی های غلط رو و تصمیمات مثلا عدم تصمیم گیری رو شما مشاهده میکردی، آره عدم تصمیم گیری رو مشاهده میکرد، روز به روز آدم از چیزی که استاد ما دکتر طباطبایی خوبی به نظر من با گوشت و پوست لمسش کردم، تحت عنوان زوال اندیشه سیاسی و انحطاط، یاد میکرد، من حقیقت دکتر از سیاست ناامید شدم همون دو سه روز اول.
بله.
یعنی فکر کردم که سیاست ایران، همین عرایزی که داشتم، چقدر عقب نسبت به جامعه ایران. تجربه شخصی من این بود که قدر دوستامو بیشتر بدونم تو اون لحظه. همین که شما میگی اگه دوباره جنگ شد جمع بشیم دور هم دیگه، یعنی همون گفتگوها بهم کمک کرد.
بله.
حقیقتا
بله.
این بود که فهمیدم ما غیر از هم کسی رو نداریم.
بله.
و این یک سرمایه است. حالا ما تو جامعه شناسی بهش میگیم سرمایه اجتماعی، و این سرمایه اجتماعی یک میتونه، یعنی اراده های تک تک ماست که میتونه به ما احتمالاً کمک بکنه واسه بقا، واسه همین در لحظه بودن. تلنگری که به من زده شد حقیقتاً خیلی خیلی منو برد سمت اون تجربه تاریخی متاسفانه دوران صفوی و پایان اون تمدن. و اینکه حکومت، الان نمیدونم تو اون وضعیت هستیم یا نه، حکومت قدرت اینقدر دوچار شکاف شده بود، قدرت سیاست نسبت به جامعه، که مردم اصلا براشون مهم نبود که یک محمود افغانی پا میشه میاد و مثلا اون شکلی صفویه رو، صفویه تمدن 200 خورده ساله صفویه رو این شکلی مثلا از آن خود میکنه. من نمیدونم تو شکاف دولت و ملت ما آیا اینقدر زیاده، ولی من حقیقتش اون اراده رو نه از جانب دولت سیاست، بلکه از جانب جامعه ملت دیدم، و اتفاقا خیلی هم بهش افتخار میکنم. نه از این جنس روایت جعلی که الان داره ساخته میشه واسه بازی های سیاسی و قدرت و اینا، از جنس در واقع دقیقا جامعه زیست جهان و اینا. و این نقطه امیدواری منه حقیقتا. نمیخوام روایت امید علکی بسازم در را، یعنی بدم میاد اصلا از این روایت امید، ولی دقیقا به همین ارادهی که شما دارید میگید، اصلا گرامشی هم همین باور داشت، تو کتابی هم که من ترجمه کردم با اون عبارت اصلا شروع کرده که مسئله دیگه امید نیست، مسئله اراده است. اصلا حرف گرامشی اینه، مسئله امید نیست، مسئله اراده است. و این اراده است به قول شما که از دل تاریخ و تجربیات تاریخی هم میتونه اتفاقا باعث تغییر بشه. و من اینو میبینم، جامعه ایران اینو میخواد. جامعه ایران خیلی اتفاقا روبه جلوست، واقعا جامعه ایران دوست داره، تکثرگراست. تجربه شخصی من در دوران دانش آموزیم، کرمانی هم من اصالتا دکتر، من همکلاس یهودی داشتم، همکلاس ارمنی داشتم، همکلاس زرتشتی داشتم تو کرمان. هیچ وقت فراموش نمی کنم که چجوری ماها با هم دیگه رفیق بودیم، دوست بودیم و اینها. اون ساخت قدرته که این رو از ما گرفته، این تکثر رو. جامعه ایران اونه، دوست داره این رو، دوست داره پیشرفت و دوست داره توسعه رو، برای همین مسافرت میکنه. این سیل مهاجرت به خاطر چیه؟ دوست داره توسعه پیدا بکنه. من به اون اراده باور دارم، و این اراده رو تو این جنگ واقعا لمس کردم که نه تو عرصه سیاسی، اتفاقا تو جامعه و زیست جهان باید دنبال کرد. و فکر میکنم میشه. به قول تو رخکن بازنده ها، بهزاد عمرانی میگه اون اتفاق لعنتیه، اون اتفاق خوبه برای این جامعه خواهد افتاد. این آرزومه، ولی در لحظه به این اراده ها باور دارم، ولی که حتی خودم هم نباشم.
من اینجا عاشق این خاک، اگر آلوده یا پاکه، آلوده یا پاکه. من اینجا تا نفس باقیست میمانم، میمانم، میمانم. من اینجا عاشق این خاک، اگر آلوده یا پاکم، آلوده یا پاکم. من اینجا تا نفس باقیست میمانم، میمانم. من اینجا ریشه در خاکم، میدانم از جای به مرداب افتادنی، میدانمت ایثار هست و ایثار بودن نیست. آواز من هرچند ایرانم، غم انگیز است، غم انگیز است. با این همه از عشق، از عشقم تو لبریزم، لبریزم. من اینجا ریشه در خاکم.
هفته گذشته که یه جلسه داشتیم با نسرین در مورد این اپیزود که چیکار بکنیم، چه اصلا از چه زاویه‌ای به موضوع بپردازیم و اصلا چه چیزی الان نیاز آدم هاست، نسرین یه توییتی رو نقل کرد به نقل از یک خانم جوانی که توی این جنگ 12 روزه با خانواده‌شون رفته بودن شهر خودشون، یه شهر کوچیکی که یه باغ آلبالویی داشت و اونجا ساکن بودن، و نوشته بود که من توی این بهبوهه‌ای که نشسته بودم داشتم گوشیمو چک می‌کردم، اخبارو چک می‌کردم که چه اتفاقی داره میفته، یهو مامانم رفت کلی آلبالو چید آورد دست من، گفتش که هسته این آلبالوها رو در بیار میخوام مربا درست کنم. برگشتم بهش گفتم آخه مادر من تو این شرایط جنگی مربا آلبالو من میخوام چیکار؟ گفت اگه ما میخواستیم مثل شما اینجوری زندگی رو کنار بذاریم که شما نبودین اصلا. و میخوام بگم که انگار که ماها محکومیم به زندگی کردن و هر چقدر که درگیر مصائب و بحرانهای مختلف بشیم باز هم اون کشش زندگی زورش خیلی بیشتر از تمام اتفاقهای بد دنیاست. و صحبت پایانی رو تمامش کنیم.
من به نظرم این جامعه خیلی پتانسیل داره و این جامعه، علی میرسپاسی یه کتابش رو من دارم کار میکنم، تو اون دو سه روز اول جنگ هی من پیام میداد نیما چی شد، مثلا چه اتفاقی رخ داد، راجع به آبادانی ایران پروژشه. من گفتم که این کشور با این همه سرمایه ولی کو گوش شنوایی که بتونه از اینا استفاده بکنه، سیاستگذاری که بتونه از اینا استفاده بکنه و مصادره نکنه. گفت که به همین سرمایه ها باید امیدوار بود. نظرم حرف درست، یعنی این کشور خیلی سرمایه داره و مهمترین سرمایه‌اش هم همین جامعهشه، منابع انسانیشه. من فکر میکنم که میشه روی این حرف حساب کرد که یه آبادانی یک روز به این کشور برخواهد گشت. مرسی دکتر.
گپ باحالی بود. من اما در پایان صحبتم میخوام یه یاد یه سری از عزیزان رو هم گرامی بدارم. یاد کسانی رو که پشت لانچر نشستن و با اینکه میدونستن که احتمالاً دیگه بر نمیگردن و تو تمام این 12 روز همچنان نشستن و زدن و خیلی هاشون دیگه پیش خانوادهشون بر نگشته، و خیلی از این بچه هایی که پشت پدافندا بودن، خیلی از این نظامیان شریفی که تلاش کردن که از این مملکت همچنان دفاع بکنن، و بسیاری از اونها وقتی صبح با خانوادهشون خدافزی کردن شب دیگه بر نگشتن. حتی نیروهای بسیجی که توی شهری مثل تهران بودن نقش داشتن توی این که توی زمانی که تهران خالی از سکنه شده بود خونه ها سالم بمونن و اغلب دوچاره یه مسئله دیگه مثل دزدی و امثاله هم نشه. اینها هم اتفاقاتی بود که ما تو این فضا دیدیم. من تأکید میکنم دوران بعد از این 12 روز بهترین فرصت بود برای اینکه در میانه همه اینها چیزی ساخته بشه، اما دریغ تا الان، ولی همچنان امیدواریم و امیدمونم چندان غیر واقع بینانه نیست.
دمه همه دیگم. مرسی. ممنون.
گفتم این سرما، گفتم این سال، گفتم این روزها، گفتم این خیال، گفتم این بار، گفتم این آوار، گفتم این خاک، گفتم این خونه، گفتی این تو نمیمونه، گفتی این تو نمیمونه، نمیمونه. این زمین باقیست که برگهایش یک به یک میریزد، این زمین مادریست که از دامنش ستاره برمیخیزد. گفتم این شهر، گفتم این کوچه مثل فریاد میمونه، گفتم این زن، گفتم آن پیرمرد، گفتم این خونه، گفتی این تو.